اما این معنیش این نیست که همچنان که اشاره کردم واقعا هیچ کس هیچ ارتباطی نداشته، هیچ لبخندی رو بیپاسخ گذاشته باشه. نه، بودن ایرانیانی که گرچه حتی در ایران رنج ها کشیده بودن، زندان ها رفته بودن، اومدن در آمریکا، در یا جاهای دیگه جهان در سر سفره غربی ها نشستن، سر سفره تندروترین، خوادترین، افراطی‌ترین بخش طیف محافظه‌کار و دستراستی و جنگ طلب آمریکا، سر سفره نوکانهای جنگ طلب نشستن و با اونها شروع کردن به همکاری کردن. بودن بچه هایی که بچه های خوبی بودند، اما اومدن رفتن و با منحط‌ترین فکر کننده های کنگره آمریکا نشست کردن. فکر کنید با سناتور سابق، البته سناتور سنتوم در پنسیلوانیا است، و یا جو لیبرمن، ریک سنتروم و جو لیبرمن. خیلی البته سنتروم برنده نشد، حالا میزنه که رئیس جمهور شده از
2012. بله.
دستکن در داخل آمریکا، اینا که دارن میگن همه منابع آمریکایی در رسانه های آمریکا بارها و بارها مطرح میشه در باره کاربرد شکافی شخصیت سیاسی آدمای مثل جو لیبرمن که از تندروترین حامیان صهیونیسم و اسرائیل و در این رابطه به هیچ چیزی به نام ارزش انسانی پایبند نیست، معتقده که میبایستی ارز موعود حتی با اخراج این چند میلیون فلسطینی از اونجا باید به دست اسرائیلی ها برسه و باید در اونجا اگر فلسطینی میخواد جایی به نام فلسطین زندگی کنه بره به اردن و باید باقی مانده ساحل غربی و غزه هم ملحق بشه به اسرائیل.
بله.
آقای سنتروم خیلی جالبه، یکی از پرحرارتترین متعصبترین حامیان جنگ عراق و حمله به عراق بود و ضمناً افتخار میکنه که من بودم، مثل حزب توده که افتخار میکرد، کیانوری که افتخار میکرد که اسم لیبرالیسم رو به عنوان فحش ما راه انداختیم در فرهنگ سیاسی، ایشون هم افتخار میکنه که این واژه فاشیسم اسلامی رو من به وسط معرفی سیاست انداختم و اینکه حالا در رسانه ها این همه ازش اسپرده میشه من اینو به کار بردم. و باز معتقده در مصاحبهش با روزنامه ها، در مصاحبهش با آسوشیتد پرس مشخصا میگه که فاشیسم اسلامی خطر بزرگی است که ما آمریکایی ها با اون فاشیسم اسلامی در حال جنگی.
بله.
و فاشیسم اسلامی هم ایرانه و بعد از ایران سوریه است. خب از همین جا ما میتونیم بفهمیم یعنی تفکری که زمنان ایشون در رأی دادنها و مصاحباتش به شدت از رفتاری که با زندانیان گوانتانامو بی میشد، از اون شکنجه هایی که حالا زمینه فیلم های بسیاری شده، گزارشات بسیاری در دوران اوباما بیرون اومد از شکنجه های وحشتناکی که اونجا بر زندانی ها اعمال می شد که حالا یک لکه ننگی شده که بسیاری از کارچرخانان آمریکایی اظهار می کنن که اگر رفتار ما در ابو غریب و گوانتانامو بی این چنین نبود ما این همه تروریست در جهان نمی داشتیم و خیلی از اونهایی که از گوانتانامو بی بیرون رفتن به دلیل رفتاری که ما کردیم رفتن دوباره به القاعده پیوستن و در کشتن و بمب انفجار کردن نقش رهبری پیدا کردن.
بله، بله.
ایشون از کسانی است که از اون رفتار حمایت همه جانبه در دوره 8 ساله نوکانها کرده.
بله.
حالا فکر چگونه ممکنه من به خودم اجازه بدم که صدای دادخواهی ملت رو، نمیگم که صدای دادخواهی خودمه، نمیگم چون من در زندان شکنجه شدم اومدم داد بزنم، حوار بکشم، داد خودم رو بخوام. ادعا میکنم که من داد ملتم رو میخوام. مقاله می‌نویسم، سخنرانی میکنم، کنفرانس میذارم و جوانهای دانشجو به خاطر اینکه هم نزدیک سن من هستن میخوام تحت تأثیر قرار بدم. اما چگونه ممکنه برم با چنین کسان در میزبان من اونها باشن، با اینها بشینم درباره استقرار دموکراسی در ایران حرف بزنم؟
بله.
که اشاره کردم به جمله اسکار وای، دست آلوده به خونه که به تو آزادی میخواد هدیه کنه، تو نمیتونی از اون دست رو فشار بدی.
کاملا.
دو تا چارتای اولیه هر فعالیت اجتماعیه.
درست.
چگونه ممکنه کسی که شکنجه های گوانتانامو بی رو تأیید میکنه با شکنجه های ابو غریب خیلی راحت کنار میاد؟ چگونه میتونه اون از شکنجه هایی که بر من رفته و یا بر زندانی های دیگری در ایران میره عمیقاً وجدانن رنجور بشه، آستین بالا بزنه، برای اون کاری بخواد انجام بده؟ من اگر هیچ وابستگی و نیت شرطی نداشته باشم، دست کم باید بپذیرم که به شدت حالو هستم که چنین ادعایی رو میتونم بپذیرم.
یا در پی قدرت و هر قیمت.
بله؟
یا در پی قدرت و هر قیمت.
و یا ادعای این که من میخوام از اینا کار ندارم، حالا خوهشتاتم و بزاتم میخوام استفاده بکنم، هم تکیه بیعرجیه، کسی نمیخره و تا حالا تجربه نشون داده که همیشه و همیشه دست کم در 40-50 سال گذشته برنده آخر همین ها هستن. نمیخوای باور بکنی؟ یه وقت ملاقات از همین رئیس جمهور سابق پاناما که در فلوریدا زندانیه، جورج بوش پدر حمله کرد بعد از
دستن
چند بر پانامایی، ایشون رو دستگیر کرد، الان هم در زندان فلوریدا است و هفته یه بار هم با خانوادهش ملاقات بهش میدم.
مانوئل نوریگا
نمونش همینه. نمونش های احمد کلبیه. آقای احمد چلبی تا اومد به خودش به جنبه، ناگهان دید که نیروهای امنیتی آمریکایی ریختن خونه‌شو درد و داغون کردن، حالا مجبور شده که رابطه صمیمانه‌ای با احمد نژاد برقرار بکنه. خب این نمونه ها رو ما داریم.
بله.
نمونه آقای حمید کرزای وقت نیست در شاید جلسه آینده درباره کرزای حرف بزنیم. نمونه کرزای خیلی روشنه. الان که این بحث‌ها و اختلافات پیش اومده داریم می‌بینیم که چی به سر چنین کسان بیاد و واقعا اینها هستن که دست آخر میتونن مثل یک دستمال استفاده شده از دست این زورمندانی که هم پول دارن هم اسلحه به زبان دام پرتاب بشن. نه این ادعا رو کسی
بله
ممکنم که بخواد بگه که من با اینها میچسبم که به قدرت برسم. من سر صفحه اینها میشونم، من در فاندیشن جورج دبلیو بوش میرم کار میکنم، اون هم در فضایی که حالا تبل رسوایی به اوکانها بحشتناک از کوب به بام فلک افتاده، در حالی که مرتب حتی پاره از جمهوری خواهان میگن که باید نهایت سعی اوباما این هست که به جهان نشون بده که من با جورج بوش فرق دارم، دولت آمریکا اون نبوده، اتفاقی بوده که افتاده و رفته، حالا ما یه جور دیگه هستیم، ولی این جماعت میتونن با اون همکاری بکنن با حمایت های همه جانبه اونها، یوتیوب را بندازن، پیام به تهران ایران بدن، بگم فلاروز بریزید به خیابون و از این قبیل حکایت ها، و یا با چنین کسانی ملاقات بکنن و یا شاهد حرکت دیگری باشیم که مرتب چپ و راست انواع اقسام سازمان های به صلاح خود روی که از زیر سنگ ناگهان در اومده هی مرکب جایزه به ایرانی ها بدند. این هم یک نکته است که باید حواسمون جمع باشه. البته همینجا بلافاصله اینو بگم که پاره از بنیادهایی که جایزه ها میدن بنیادهای بسیار معتبرن، اعتبار جهانی دارن، به چهره های پرنام آوازه پر اعتبار جهانی جایزه دادن. من جایزه نوبلی که به شیرین عبادی داده میشه و پشت سر نوبل ده ها جایزه دیگه از سازمان های دیگه به خانم عبادی داده میشه، هیچ مشکلی ندارم و هیچ علامت تعجب و شگفتی هم به هم به وجود نمیاد. اون شیرزنانی که با به خطر انداختن جونهاشون جون بسیاری ها رو نجات میدن و هیچ رنجی عبا ندارن که بر خودشون هموار کنن برای رستگاری هم به طبانشون یا به ویژه برای احقاق حقوق زنان که بیشترین درصد تضییع حقوق از آن زنان در کشور ما، اونها جایزه میگیرن، هیچ باید جای کف زدن هست، احترام گذاشتن. ولی پاره‌ای از سازمان ها هم هستن که باید خود حواستمون رو جمع کنیم، بپرسیم بوده این سازمان از کجا میاد، اینا چی هستن، در لیست جایزه هایی که بهش خواست دادن به چیا جایزه دادن. نکنه همینا هستن که دکترای افتخاری به ساکاش زیده میدن، نکنه همینا هستن که یکی رو مانده دای قرن 21 میکنن. اینها رو باید به شدت بپاییم و گول اینها رو نخوریم و سعی کنیم که همچنان پای در استقلال خودمون بکوبیم. و پیشنهاد من این هست که امیدوارم شنوندگان ما توجه به این نکته، مخصوصا جوانها توجه بکنن، به این سرصداها که بیرون از ایران میرسه، این ملاقات ها، این ارتباطات رو ندیده نگیرند، این رو زربین بذارن، ببینن داستان چیه. هرگز نخوان بعد از 31 سال تجربه که داریم، هرگز نخوان برای ما احمد چلبی بتراشند، هرگز نخوان برای ما حمید کارزای بسازند، تا دلمون بخواد در داخل ایران از این نسل برومند دوم سوم انقلاب یا نسل اول رهبران بسیار فرهیخته وجود دارن که تمام وجودشون هیچ نیست به جز عشق به میهن و در تمام سیستم اندیشگیشون هیچ نیست به جز وفاداری به آرمان‌های ملی و دوری گزیدن از بیگانه‌ها و استقلال کامل رأی و تصمیم گیری. اونها هستند که بیگمان در کوره راه مبارزات بیشتر خودشون رو نشون خواهند داد و دیگه اون روزهایی که ما دنبال یک رهبر کاریزماتیک بگردیم و دنبال اینکه یک نفر بیاد کسی برای ما بتراشه، برای ما ایرانی ها سالیان دراز دهه های بسیار که گذشته و سپری شده، ما به چنان بلوغی از رشد سیاسی رسیدیم که امروز میتونیم به یک رهبری جمعی بیاندیشیم و هرگز هم به هیچ بیگانه‌ای اجازه ندیم که برای ما تصمیم بگیره و بخواد با هزینه کردن پولش مسیری برای من انتخاب بکنه. تنها افتخاری که من جنبش دموکراسی خواهی ایران به بیگانه های بیرون از مرز میدم این هست که اگر اشکالی ندارید، دم خروسی از جیبتون داستینتون بیرون نزده، فقط در انتشار و انعکاس اونچه که بر ما میگذره در افکار عمومی جهان کوشا باشید و اجازه ندید که این توطئه‌ای که برای سرپوش گذاشتن و نقض مستمر حقوق بشر در ایران داره میفته که با گنده کردن مسئله سلاح هسته، سلاح‌های هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، هم از طرف کودتاچی‌ها هم از طرف غربی‌ها سعی میشه که جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران تحت شعاع قرار بگیره، ما به این بیگانه‌هایی که خوش‌ذات اگر هستن توصیه میکنین این پرده توطئه رو بدرید و به همه جهانیان بگید مسئله اول، مسئله پر اهمیت، نمره یک ایران آزادی خواهی و دموکراسی و سلام
و در استقلال.
البته
بله بله. سپاسگزار جناب غربی، خسته نباشید، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. و حتما در گفتگوهای آینده در مورد این بخش آخر بیشتر توضیح خواهیم داد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله بحث چه بر سر انقلاب‌های رنگین آمده و چرا به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند، آیا انقلاب‌های رنگین شکست خورده و دوران آنها به پایان رسیده است، چه عاقبتی در انتظار ساکاشویلی‌ها و چلبی‌ها و همفکران و مشابهان وطنی با عناوین مختلف می‌تواند باشد، و اینکه چه درس‌هایی از این انقلابات می‌توان گرفت و چه پیام‌هایی برای مردم جهان دارند؟ نگاهی گذرا به سه انقلاب رنگین گرجستان سال 2003، اوکراین سال 2004 و قرقیزستان سال 2005 که سر و صدای بسیاری برای مردم جهان، به ویژان‌ها که به فکر منافع خودشان بودند و آنهایی که برای گریز از رژیم دیکتاتوری امیدهایی در دلشان به وجود آمد و لبخندهایی بر لبشان نشست. بعد از هر انقلاب رنگین به قدرت رسیدگان به جای پرداختن به حقوق مردمشان و اقتصاد و حقوق بشر به نبرد قدرت پرداختند و همینطور کشمکش بیگانگان روس و آمریکا بر سر منافع و ملتی که برای احقاق حق به پا خواسته بودند حیران و سرگردان. مشابهت شرایط سیاسی امروز در منطقه و آسیای مرکزی با بازی بزرگ روسیه و انگلیس در قرن 19 و 20، تجزیه بسیاری از مناطق ایران و دولت‌سازی ها، امروز با حضور روسیه و آمریکا، برخوردهای وحشیانه جنایتکاران حاکم بر ایران با جنبش صلح‌آمیز ملی مردم ایران، پشت پرده عملیاتی KGB گونه رژیم کودتا در ایران، کشتار و تلاش در حذف و نابودی مخالفان و گروه‌های فعال ضد استبداد و آزادی‌خواه و استقلال طلب مثل زنان، دانشجویان، فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ها، کارگران و دیگر گروه‌ها. در قرقیزستان چه گذشت؟ آیا هیچ شباهتی بین جنبش استقلال طلبانه و آزادی‌خواهانه ملت ایران با جنبش‌های گرجستان، اوکراین و قرقیزستان وجود دارد؟ تفاوت‌های مهم و قابل توجه جنبش پرشکوه ملت ایران، به اصطلاح ایرانیانی که دل به لطف بیگانگان و سر بر آستان آنان به ویژه آمریکا و اسرائیل دارند، سخنی چند با هموطنان درباره ویژگی‌های جنبش پرشکوه ملت ایران که آن را از انقلاب‌های رنگین جدا می‌سازد، و توجه کنیم که چه سازمان‌هایی جایزه می‌دهند. این ملاقات‌ها و این برگزاری جلسات و سخنرانی‌هایی که انجام می‌گیرد را با دقت بنگریم و تحقیق و تعقیب کنیم. فراموش نکنیم که آن دوران رهبری سازی‌های گذشته سپری شده و ملت ما به چنان بلوغی از رشد سیاسی رسیده که امروز می‌تواند به یک رهبری جمعی بیاندیشد و دیگر هیچ بیگانه‌ای یا هیچ گروهی و جمعی برای ما رهبر نتراشد. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.